بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد واحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده فرصتی رو در این جمع فاخر و بسیار محترم باشم. از عزیزانی که باعث و بانی تأسیس این نشست بودن، مؤسسه فهیم و دوستان و شما بزرگواران که حضور پیدا کردید، سهم خودم تشکر میکنم. علالله اجرکم و لله درکم. موضوعی که دیدم در فضای مجازی، البته با مشورتی که بزرگواران داشتند اعلان کردند، تحلیل فقهی حقوقی واقعی عاشوراست. فرصت کوتاه و موضوع بحث طولانی می طلبد. طبیعتاً بزرگوارانی که صدا رو چه در فضای حاضر و در فضای مجازی چه فعلی چه بعداً می شنوند، من فکر میکنم میتونن این رو موضوع یک تحقیق سطور و خوبی قرار بدن. حالا پایان‌نامه باشه، رساله باشه، یک تحقیق باشه، هر چه باشه، خود مؤسسه محترم فهیم از این کارها انجام میده و میتونه انجام بده. اگر اجازه بدید من یک مقدمه ای رو برای این موضوع عرض کنم، انشاءالله که مقدمه ابن خلدون نشه و تلاشم سلام اینه که کوتاه این مقدمه رو برگزار کنم، گرچه خود مقدمه هم یه بحث مستقلیه و خب باید احترام بذاریم به اعلانی که شده و رو اون بحث متمرکز بشه. مستحضرید که واقعی عاشورا در طول تاریخ از منظرهای مختلفی بهش نگاه شده. من عذرخواهی میکنم، جدن عذرخواهی میکنم محضر فرهیختگان سروران که بحثایی رو ارائه میدم که تکرار مکرراته، ولی حالا ممکنه لابلا یه نکاتی قابل استیاد باشه که قابل استفاده باشه. یعنی شما نگاه کنید از زمانی که ما گزارش داریم از واقعی عاشورا، خب گزارش که از همون روزهای خود واقعه ما گزارش داریم، گزارشگر داشتیم، حمید بن مسلم به عنوان خبرنگار از طرف عمر بن سعد، عفیف بن زهیر، کثیر بن عبدالله، اگر تعبیر کثیر درست باشه یا کسیر با این تلفظ عربیش هست، و از همه شاخص‌تر عقبت بن سمعان که گزارش هایی از واقعه کربلا داره و در واقعه کربلا هم حاضره و اتفاقا آنها چجور میشه که جان سالم به در میبره. ولی شاید به طور مثلا نهادینه لوط ابن یحیای ابو مخنفه که حدود 70 سال بعد واقعه عاشورا رو ثبت میکنه، مثلا به این شکل. من البته عذرخواهی میکنم، تخصص تاریخ ندارم، اون چی که عرض میکنم از رو اطلاعاته. حالا ممکنه در جمع شما اهل تاریخ باشن که قبول نکنن، اون دیگه حالا مشکل گاهی اختلاف تاریخه، مثلا 100 سال گفتن، 60 و 70 سال گفتن، 60 سال گفتن، ولی خب بیشتر همین 60 و 70 ساله که ابو مخنف از خود اهالی کوفه بخشی از گزارش ها رو میگیره مینویسه، ولی خب مستحضر کتابش گم میشه یا از بین میره، منتها مطالبش در کتاب های دیگه میاد. عجیبم اینه که مطالبش از بین نمیره. اشخاص مختلفی، چند نفری، شاید 4 نفر یا 5 نفر مطالب ابو مخنف رو نقل میکنن. از همون زمان نگاه به واقعه عاشورا نگاهی است که من اسمش میذارم نگاه احساسی عاطفی. مثلا کتاب ابو مخنف هم مقتل نامگذاری میشه که حادثه عاشورا رو، واقعه عاشورا رو از این منظر نگاه بکنه. همینطور تاریخ میاد جلو، زمان آل بویه، نیمه اول قرن چهارم هستن آل بویه تا قرن پنجم تقریبا 100 و خورده سال مستنظرید آل بویه واقعه عاشورا رو تکریم میکنن، به این معنا که روز عاشورا رو رسما تعطیل اعلام میکنن، عزاداری راه میاندازن، ولی باز همون نگاه امتداد پیدا میکنه. کسی شما نمیبینید که مثلا در اون زمانها راجع به مسائل فقهی، حقوقی و شرعی واقعه عاشورا، حتی اخلاقی، راجع به واقعه اخلاقی عاشورا چیزی بگه. چرا؟ گاهی وقتها برای اینکه پلیدی و پلشتی بنی امیه رو پررنگش کنن، بلدش کنن، که واقعا هم پلشت بودن، ولی خب بنی عباس هم نقش ایفا میکردن که میشه ضد اخلاق. اما با نگاه عرض میکنم فقهی، حقوقی و اضافه کنید اخلاقی، ما چیزی نمیبینیم. میایم همینطور جلو، زمان صفویه، زمان قاجار، باز میبینید واقعه عاشورا جنبه احساسش و عاطفش و نگاه به عنوان یک مصیبت نگاه میشه. یعنی اینقدر که گفته میشه امام حسین چجوری کشته شدن، علی اصغر چگونه به شهادت رسیدن، ابوالفضل عباس چی و چی، کسی به مسائل فقهی و حقوقی نمیپردازه. همه دنبال پررنگ کردن همین جنبه هستن. الان هم خب همینطوره. الان هم شما نگاه بکنید در خیابون‌ها، در کف خیابون، در کوچه ها، در حیاط، بیشتر این جنبه. اصلا واقعه عاشورا گویا یک واقعی است احساسی عاطفی که آمده. شعر محتشم میتونه تجسم خوب این نگاه باشه. ما یه نگاه دومی داریم به واقعه عاشورا. شاید من بازم نگید چرا عذرخواهی میکنه تکرارم، مثلا شاید حدود 100 سال باشه، من مطابق بعضی از تاریخ رو، که یه نگاه دیگری به واقعه عاشورا میشه به عنوان یک حرکت آزادی خواهانه، که یک انسانی آزاد، حر، تمام هستیشو میگذاره و قیام میکنه. یه جمله معروفی هم گاهی شاید شنیده باشه که مثلا وقتی از گاندی سوال میکنن تو رهبری نهضت تو از چه طریقی آموختی آزادی خواهید، میگه از مثلا امام حسین علیه السلام. یک همایشی بود سال 95، مهر ماه 95 در لاهور پاکستان، همایش بین الادیان بود و لذا از گروه های مختلف شرکت کرده بودن. من یاد داشتاشو دارم، گوپال سین چاولا، رهبر سیک ها، حالا دین بگیم یا دینواره بگیم، سیک، وقتی میاد صحبت میکنه تحلیلی داره از امام حسین و تحلیلی داره از واقعه کربلا، به عنوان تعبیرش اینه: امام تمام بشریت. میگه شیعیان امام حسین رو از خود ندونن فقط، بلکه امام تمام بشریت، همه آزادگانه. خب اینا این تعبیر رو دارن. خب میدونید اینا نگاهشون اصلا دینی نیست، یه نگاه انسانیست در واقع به واقعه کربلا. چنان که بحث احساس و عاطفه و مثلا مصیبت‌هایی که بر امام حسین گذشته، تو این نگاه، نگاه درجه دو هست. بیشتر همین نگاه به عنوان یک واقعی که آزادی رو تداعی میکنه، آزادی خواهی رو تداعی میکنه. نگاه سومی داریم، دارم مقدمه است با سرعت عبور میکنم، نگاه سومی داریم که شاید مثلا، حالا موافق من باشید یا نباشید از نظر تاریخ، مثلا در این 50-60 سال اخیر، مخصوصا دیگه بعد از پیروزی انقلاب به واقعه کربلا نگاه میشه، میخواد اسمش رو بزنیم نگاه انقلابی، نگاه حماسی. در این نگاه ممکنه از احساس و عاطفه و این حرفا هم سخن به میان بیاد، ولی بیشتر با این نگاه نگاه میشه. شعار کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا که فکر کنم از مرحوم شیخ جعفر شوشنری است، جالبایی به امام صادق نسبت میدن، ظاهرا مال ایشون هست که منبری معروفی که میشناسید، شیخ جعفر شوشنری، یا ان العقیدت عقیدت و جهاد، یا تعبیری که مرحوم امام خمینی داشت، خون بر شمشیر پیروز است. ببینید پشت این تعابیر یه نگاه به واقعی عاشورا، نگاه انقلابی حماسی. الان هم شما تلویزیون رو نگاه کنید، رسانه ملی رو نگاه بکنید، روزنامه ها رو نگاه بکنید، این جهت رو خیلی پررنگ میکنن. اما از این موارد که بگذریم، نگاه احساسی عاطفی یا نگاه مثلا آزادی خواهانه یا نگاه انقلابی و حماسی، نگاه چهارمی که کم و بیش بوده ولی انقدر لاغر بوده که به قول اون عربی گفت من انقدر لاغر شدم اگر حرف بزنم پیدا نیستم، اینجوری شده، انقدر لاغر تو کتابها، تو سخنرانیها، تو سمینارها هست، همین تحلیل واقعی عاشورا از حیث فقهی، حدودی و اخلاقی. حالا اخلاقی هم بد نبود، دوستان اضافه می کردن که یه مقداری جدا نکنیم، هی بگیم فقهی اخلاقی جدا باشی، نه، اینا رو مبنایی هم که میدونم شماها دارید ما داریم که اصلا اینا از هم جدا نیست. آنچه غیر اخلاق است فقه نیست و آنچه که فقه است حتما اخلاقی است. این نگاهه که یک نفر واقعه رو از این جهت تحلیل کنه. منم امشب مستحضری اصلا نمیخوام روی مورد اگر دست بگذارم بحث رو به انجام برسونیم، صرفا اشاره به بعضی از مصادیق و تعیناتی که باید اشاره بشه. راجع به تحلیل فقهی حقوقی واقعه عاشورا، ببینید یه بحث اصل خود واقعه است، اصل خود واقعه. نفرمایید که اینا اصول مسلم انگاشته شده است. به هر صورت یک کسی بخواد بحث آزادی بکنه، مخصوصا اگر اون تعبیر چاولا رو بیاریم که امام حسین امام همه بشریته، دیگه این اصول موضوع هم میره کنار، این تعبد ها میره کنار. یعنی اگر بخواییم واقعه عاشورا رو به عنوان یک واقعی که فارغ از حالا تعبدات شیعی نگاه بکنیم، طبیعتا این بحثی که عرض میکنم میاد. یک نگاه به اصل واقعه است که خب میدونید از گذشته ها مطرح بوده. اگر خواسته باشم یه آدرسی رو به شما بدم، ذیل آیه ولا تلغو به ایدیکم الی تهلکه، برخی از مفسران به اصل واقعه عاشورا اشاره میکنن و همین تحلیل فقهی از مسئله ارائه میدن. یعنی نمیرن درون واقعه که حالا من میخوام اون قسمتم برم، نه، خود اصل واقعه رو بررسی میکنن. مشخصا بخوام بهتون آدرس بدم، مرحوم امین الاسلام طبرسی ذیل همین آیه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه اشاره ای میکنه به واقعه کربلا. قصتش هم از اینجا شروع میشه که میفرماید فی هذه الآیه دلالتون علا تحریم الاقدام علا ما یخاف منه علا نفس و علا جواز ترک الامر بالمعروف عند الخوف. ایشون میگه این آیه دلالت میکند بر حرمت اقدام بر کاری که انسان تأمین جانی نداره، حالا یا قطعا نداره یا حتی خوف از دست دادن جانش داره. علا ما یخاف و من علا نفس. و بعد ادامه میده و علا جواز ترک الامر بالمعروف. اهل فضل هستید، قاعدتا این جواز باید جواز بالمعنی الاعم باشه که شامل وجوبم بشه، چون اگر حرام شد، حرام که بشه دیگه این برش میشه وجوب، وجوب ترک امر به معروف عند الخوف على النفس. حالا ایشون تعبیر جواز داره، ولی خب میدونید طبرسی فقیه، نظرات خوب فقهی داره، از این جهت از نادر فقهایی است که در اون مقطع بازه زمانی شیخ طوسی تا ابن ادریس تحت تأثیر سطوت و سولت شیخ طوسی قرار نمیگیره و خودش اظهار نظرهای فقهی داره. اون اصل تقلیدی که ابن ادریس میگه طبرسی میشکنه اون اصل رو. به هر صورت بعد ادامه میده و فیها دلالتون علی جواز صلح مع الکفار و البغات اذا خاف الامام علی نفسه و علی المسلمین، تا اینکه میرسه به اینجا، فان اورزنا به ان الحسین علیه السلام قاتل وحده، اگر کسی به ما جواب نقضی بده اشکال بگیره که پس چرا حسین ابن علی تنها قیام کرد. منظور از تنها معلومه دیگه، یعنی بدون یک لشکر مناسب، امکانات مناسب. نگیم خب امام که تنها نبودن، که اون مقدار لشکر لشکر به حساب نمیاد. ایشون میگه که فل جواب ان فعله یحتمل وجهین، دو تا جواب، دو تا احتمال. یک، ایشون معتقد بود یا گمان میکرد، گمانی که خوف از بین ببره، چون میخواد جواب اونو بده، انه ظن انهم لا یقتلونه لمکانه من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. گمان میکرد، عرض کردم حالا اگر این ظنه رو به معنی اعتقاده بگیریم، که میدونید زبان عرب کثیرا ما کلمه ظن رو به معنای اعتقاد به کار میبره، در خود قرآن بارها به کار رفته، اگرم باز ظن رو حالا همون گمان بگیریم، باید یه گمانی باشه که دیگه خوف از بین ببره و الا جواب حساب نمیشه. میگه امام معتقد بودن که کسی باشون کاری نداره، چون نوه رسول خداست، لمکانه من رسول الله، همچون اعتقادی داشتن امام. پس خب وقتی که معتقد نیستن که به شهادت میرسن، کشته میشن، اقدام کردن، یعنی جواز فقهی اقدام امام رو اینجوری حل میکنه. والآخر، جواب دوم، انه غلب على ظنه انه لو ترک قتالهم قتله الملعون ابن زیاد صبرن. امام میدونستن راه گذر و گذار ندارن و ابن زیاد ملعون امام رو به شهادت میرسونه، با شکنجه صبرن زندان میکنه تا امام رو به شهادت برسونه، کما فعل ابن عمه مسلم. خب ایشون حضرت سبک سنگین کرد، فکان القتل مع عز النفس والجهاده، یا والجهاده، هر دوش درسته، احون علی، حساب کرد که خب من که بناس کشته بشم، من که بناس جانم از بین بره، پس چه بهتر که خودم استقبال کنم و شهادت رو انتخاب کنم. پس بازم مخالفتی با مضمون آیه ولا تلقو نشد. خب ببینید، من اسم نمیذارم یک تحلیل فقهی راجع به اصل واقعه، که یک نگاه به صحبت امشب من همینه که ما اصل واقعه رو تحلیل کنیم. خب میدونید ممکنه ما این دوتا مطلب جناب طبرسی رو جواب بدیم، حالا رو مبنای احیانا معروف شیعه که امام میدونستن، براشون از روز روشنتر بود شواهدی که بزرگان آوردن در این مسئله. ما خدمت آیت الله زاده حضرت آقای صافی هم هستیم، شهید آگاه که ایشون هم دارن، اون دورانی که شهید جاوید مطرح بود، شهید آقا، اونجا بحثا مطرح شده. من یادم سالهای حتی قبل از انقلاب توفیقی داشتم کتاب رو مطالعه کنم. ببینید خب اون یه بحثیست که طبیعتا ممکنه مثلا جواب دوم طبرسی مثلا مورد قبول واقع بشه و جواب اول که حضرت گمان میکردن به شهادت نمیرسن بذاریم کنار. ولی به عنوان یه طلبه، حالا شما اعظم اساتیدم هستید، کمک ما بکنید که این دوتا جوابی که جناب طبرسی میده، که بعدا هم میدونید بعضی ها اومدن گفتن اصلا حضرت به عنوان تشکیل و حکومت حرکت کردن. حالا گفتم به خاطر اون 12,000 نامه، حالا من تو پرانتز بگم ظاهراً 12,000 نامه که نیست، 12,000 نفر مثلا بیعت کردن با مسلم، نامه ها شاید به 100 تا هم نمی رسید. اهل تحقیق مثلا میگن حدود 50 و خورده نامه بوده. حالا هر چی بوده، امام علیه السلام چه برای تشکیل و حکومت رفتن و به این گمان که به شهادت نمی رسن و چه هرچه، این بردن همه فرزندان با خود هیچ وجهی نداره. یعنی و امام هم اصرار داشتن که همه رو با خود ببرن. حتی من یه زمانی میخوندم اهل تاریخ تایید کنن یا رد کنن، وقتی علی اصغر متولد میشه بچه رو تمیز قنداقش میکنن به امام علیه السلام میدن، امام سجده میکنن، به سجده میرن و میگن الان دیگه وقت حرکت شد. مثلا گویا منتظر بودن که مادر علی اصغر خانم رباب بچه رو وضع هم بکنه، بچه بیاد و دیگه حرکت کنن از مدینه برن. یعنی امام نسبت به بردن اهل بیت، همه اهل بیت به شرط شی بودن، نه لا به شرط بودن نه به شرط لا بودن. یعنی تا این حد که باید این بچه‌م بیاد متولد بشه، مادر ربابم که تازه وضع هم کرده حرکت کنه بیاد. ببینید واقعش این حرکت با اینا نمی‌سازه. خب اگر آقای طبرسی بزرگوار، امام گمان می‌کردن به شهادت نمی‌رسن، به نظر من می‌شد بعداً اهل بیت ملحق بشن. یا بعضی از نویسندگان معاصر که میگید حضرت تو محاسبات خودشون برای حکومت میرفتن، باز بردن اهل بیت وجهی نداره. یا مثلا اینکه اگرم حضرت کاری نکنن علایال کشته میشن، به نظر من آقای طبرسی باید این سوالو جواب بدن، مرحوم آقای طبرسی، که شما بردن اهل بیت رو، اونم به این شکل، همه اهل بیت، گفتم به شرط شی، حتی طفل تازه متولد شده، زنی که تازه وضع هم کرده ببرن، این باید یه تحلیل دیگری رو قضیه گذاشته بشه که شاید دست فقیر رو اون وقت باز بذاره، بگه اصلا اینجا قضیه امر به معروف عادی نیست، نهی از منکر عادی نیست، اینجا دیگه امر به معروف یا از اون طرف نهی از منکر با خوف نفس کنار نمیره. خدای رحمت کنه فقها ها رو، بزرگان رو، حتما دیدید شما اعزه، مرحوم امام خمینی در کتاب تحرید الوسیله برخلاف کتب معروف دیگه، حالا اون بزرگان هم مورد نظرشون نبوده، نه اینکه مخالف بودن، تو اون فاز نرفتن، ایشون اونجایی که مطرح میکنه بحث شرط بودن امر به معروف اثر بگذاره یا اگر خوف جان هست نهی از منکر کنار میره، میگه لوکان المعروف و المنکر من الامور التي یحتم به شارع الاقدس که حفظ نفوس قبیلت من المسلمین، میاد جنوب او محو آثار الاسلام و محو حجته او امهاء بعض شعائر الاسلام که بیت الله الحرام، من وسط ها انداختم ها، لابد من ملاحظة الاهمیه ولا یکون مطلق الضرر ولو ان نفسی او الحرج موجبن لرفع تکلیف. عرض میکنم شما اینو شاید تو تحریر الوسیله ببینید، تو کتاب های دیگه نبینید یا کمتر ببینید، ولی مطلبی نیست که فکر کنم مورد مخالفت احدی از فقهای بزرگ و ایستاده بر قله فقه باشه. یعنی اگر بگن یه جا اصل اسلام در خطره، و یه تحلیلم این باید باشه، آقای طبرسی، آقای امین الاسلام، یه تحلیلم این باشه که بررسی کنیم، تحلیل کنیم، ببینیم امام علیه السلام چی داره میبینه و در واقع کلیت اسلام و در مقابل کلیت کفر میبینه. خب اینجا دیگه تحلیل واقعی عاشورا از نظر فقهی آسون میشه و نیازی به این جوابهای جناب طبرسی، زمینی که احترام میذاریم به شخصیت ایشون، گفته ایشون، بحثی درش نیست، ولی باید از این قضیه به نظرم عبور کرد، راحت تر میشه. ما اگر مصلحت رو بیاریم در فقه و فقهمون رو، فقه المصالح شرعیه، البته بر اساس ضوابط و انضباط فقهی نگاه کنیم، واقعی کربلا خیلی راحت‌تر میتونه فقهیاً، همون فقه سنتی، هیچ نیازی هم به سوبسید و به یارانه دادن نیست، با همون تحلیل میتونیم تحلیل کنیم. اون وقت آوردن اهل بیت هم به واقعه کربلا، آوردن و بعدم اون اسارت و اون مسائل غمباری که میبینید همه توجیه میشه. ببینید این بخش اول صحبت من بعد از مقدمه بود. اگر کسی بخواد واقعه عاشورا رو اصلش رو فقهی حقوقی تحلیل کنه، ولی به من اجازه بدید در یک ربعی که برای خودم در نظر گرفتم باقی مانده وقت، بریم تو درون واقعه عاشورا که پر از هم نکات اخلاقیه، هم نکات حقوقی و فقهیه. طبیعتا فرصت که نیست همه رو بشماریم. اگر اجازه بدید بعضی موارد که حالا من اینجا اشاره کردم اشاره ای داشته باشم. یکی بحث، میدونید اگر قضیه مسلم رو هم ملحق کنیم، پیوست کنیم به واقعه کربلا، خب البته جناب مسلم با همه بزرگواری و فخامت شأنی که داره خب از عصمت برخوردار نیست و فعل ایشون هم حجت شرعی نیست، ولی به نظر من واقعا جای تحلیل فقهی داره. اون قضیه‌ای که در خانه هانی میگذره، خب شما همه تون میدونید، شنیدید که هانی عبیدالله ابن زیاد رو دعوت میکنه به خانش و مسلم رو پشت پرده قرار میده و مثلا اشاره میکنه، حالا نقل تاریخ دیگه، که من در یه فرصت مناسب سرفه میکنم یا مثلا دست میزنم، حالا یادم نیست، که شما بیا و عبیدالله رو ترور کن. و اگر عبیدالله ترور بشه، عبیدالله ببینید سنی نداره، حدود 30-31 سالشه، مثلا برای این کار بزرگ جوان به حساب میاد، ولی شخص قدرتمندیه. انصافا اگر مطالعه کرده باشید، معذرت میخوام اینجوری میگم، اگر حتما مطالعه کردید، اصلا رفتارهاش رفتار یک مدیر موفقه، اینو نمیتونیم انکار کنیم، چون تعصب داریم علیهش بگیم مدیرم نبوده. نه، انصافا چجور وارد میشه، چجور وارد دارالاماره میشه، چه کار میکنه، به هر حال یک انسان اینجوریست. به نظر من اگر به درک واصل میشد اون انسجام بنی امیه رو، بعضی ها گفتن که اگر مسلم عبیدالله رو هم به درک واصل میکرد، خب یکی دیگه میومد جاش، ولی کسی اوضاع کوفه رو دستش باشه، اهل تاریخ باشه، و وضعیت عبیدالله که کمتر کسی میتونست مدیریت عبیدالله رو داشته باشه، به نظر من این جواب که بعضی اهل تاریخ دادن که چرا مسلم ترور نکرد، گفتن فایده ای نداشت، ترور میکرد بلافاصله یه نفر جاش میگذاشت، یزید یا همونجا مثلا خود عبیدالله، شاید کسی دیگه بود. به هر صورت خود این قضیه، ببینید دو تا نگاهه. یک نگاه، نگاه اینه که خب چرا جناب مسلم این کارو نکرد، بگیم جنایت قبل از واقعه بود، ببخشید مثلا قصاص و مجازات قبل از واقعه بود، اما به قول فقها ها میگن دفع منکرم مثل رفع منکره، و عبیدالله دیگه منکر مجسمه و معلومه که فردا چی خواهد کرد. یعنی ما سخت‌ترین نگاه رو هم به مسئله مجازات داشته باشیم، راحت میتونیم بگیم عبیدالله که هنوز کاری نکرده بود که مثلا مسلم، ولی جا میدونید هرچه سرفه کرد، هرچه هانی دست و دست زد اقدام نکرد، و جایی میخوندم که عبیدالله فهمید از این سرفه های بیجای هانی متوجه شد که نقشه ای تو کار هست، و بعدم که میدونید هانی رو با چه وضع فجیعی به شهادت رسوند. خب این خودش یک، به قول جوانهای امروز، یک کیسه، یک تعین برای تحقیق که آیا کار جناب مسلم مثلا درست بود. با چه نگیم درست بود؟ حتما درست بود، اما چون حجت نیست، خب جای تحلیل و جای بررسی فقهی داره. آیا مثلا اون گزینه بهتر نبود، یا اصلا کاری که جناب مسلم کرد گزینه متعین نبود، بین دو تا گزینه بود، که حالا یا مسلم اینو ترور کنه و مثلا چه بسا بعضی از بدنامی ها هم ایجاد بشه، یا همین که عرض میکنم هنوز که کاری نکرده و حادثه کربلا نباید با یه ترور شروع بشه. من عذرخواهی میکنم، در یه برنامه تلویزیون مجری تلویزیون از من پرسید چرا عبیدالله این کارو نکرد، گفتم نمیخواست حادثه کربلا همش اخلاقه، همش حقوقه، همش فقهه، نباید با یک واقعی که حداقل در نگاه بسیاری ناجوان مردان است، اینه که نمیتونیم انکار کنیم که یه نفر دعوت بشه، اعتماد کنه، مهمان هانی بشه، بیاد تو خونه هانی، با خودش هم مسلح نیاره یا مسلح رو بیرون خانه هانی بگذاره. حالا اینا دیگه من نمیدونم، اصلا تنها اومد ولی تو خانه تنها بوده، چون هانی زمینه ترور رو میبینه. نمیخواست مسلم همچون کاری بکنه. مسلم هم به هر حال فکرش رو از امام علیه السلام میگیره. خب این اولین موردیست که جای کار داره، جای بررسی داره. بعد وارد واقعه عاشورا میشیم، وقت داره با سرعت میگذره. من یه تعیناتی هست اشاره کنم. روز دوم محرمه، فضلا، بزرگواران، اهل منبر، اهل تبلیغ، اهل قلم، اهل تحقیق، یکی از باشکوه ترین، از این جهتی که عرض میکنم باشکوه ترین، البته از یک جهت غمبارترین و تأسف بارترین که حالا عرض میکنم، روز دوم محرمه. میدونید که تلاقی لشکر خور با لشکر امام علیه السلام در منطقه‌ای که زوحسم اگر اشتباه نکنم زیحسم اونجا، حالا این تعبیر رو از من نگاه کنید اگر خواستید جایی نقل بکنید تا مطمئن بشید. خب خور با 1000 نفر اومده، امام علیه السلام اومدن، منتها امام شب وارد میشن، شاید شب دوم وارد میشن، لذا آب برمیدارن برای خودشون، آب خنک باشه، روز هوا گرم میشه. ولی لشکریان خور وسط روز میرسن، یعنی وقتی میرسن که هوا به شدت گرم شده، آب فرات هم گرمه. اینجاست که امام علیه السلام دستور میدن که اینجاست که باید هم فقه کار بکنه هم اخلاق، چون ممکنه فقه بعضی ها بر نتابد. اگر ما یه فقه ماکیاولیست داشته باشیم، حتی ماکیاولیست معنای بدی که تو ایران ما داره، نه تو بعضی از مکاتب حقوقی، به هر حال خب اینا دشمنن دیگه، اومدن. امام میفرمایند که به سربازانشون، به لشکریان هر، آب خنک بدید. حتی یکیشون میگه من رفتم آنقدر از تشنگی بیحال شده بود، افتاده بود، و من مثلا مشک رو یا آب، ظرف آب رو بودم تو دهانش، ریختم تو دهانش که توانش آب بخوره و مثلا جان دوباره بگیره. البته ظهر که شد، اینجاست که گفتم غمباره، که میدونید اولین نماز جماعت رو در واقعه کربلا ظهر روز دوم برگزار میشه. امام میفهمن ما میخوایم نماز بخونیم، جناب هور میگه شما نماز بخونید، ما هم به شما اقتدا میکنیم. یعنی اولین نمازی که هر دو لشکر با یک امام نماز رو خوندن، با امام حسین علیه السلام، روز دوم محرمه. اینجاست که انسان تأسف میخوره که چه بر ما مسلمان ها میگذره. دو نفری که بالاخره همدیگر رو تا این حد میشناسن که نمازی هست، نماز امام رو قبول دارن، اما خون امام باید اینجوری ریخته بشه. حالا دیگه من اینا دیگه بحثاش بگذره، باز نگاه حماسی غلبه نکنه. خب ببینید این خودش یه تعین اخلاقیه. اگر واقعا یک کسی این موارد رو جمع کنه با آنچه گذشته در خود دوران اسارت، و من خواهشی که میکنم دوران اسارتم با یه نگاه منصفانه تحلیل بشه، اگر با این نگاه بشه، علارغم پلشتی و پلیدی و هر چه تعبیر کنید، من قبول دارم برای آل زیاد آل مروان، اما گاهی وقتا یه نکاتی هم هست که به هر حال جای دقت داره، جای تأمل داره. گاهی دیدید روزخونها میگن مثلا روسری رو از سر زینب کبرا برداشتن، چادر رو برداشتن، ظاهرا اینجور نبوده. اونها هیچ واقعه مسلمی نداریم که متعرض چادر، روسری و حجاب اینها شده باشن. اینم که مثلا میگن اینها خارج شدن در حالی که بارز بودن، یعنی
اومدن تو سخنرانی، این با تحلیل تاریخی دقیق بشه.
یعنی عرب اگر یه زنی ناچار میشد بیاد تو جمع نامحرمان صحبت کنه، این رو میگفت که خارج شد، مبرزات یا بارزات یا تعابیری شبیه این میکرد. ولی خب پلیدی و پلشتی هم که دیگه لا نهایت له بوده. روز سوم محرم، ببینید یواش یواش بریم جلو، روز سوم محرم ما با یه واقعه فقهی حقوقی مواجهیم. امام بنی اسد رو خبر میکنن. طبق آنچه که مرحوم تریحی نقل میکنه، بله، در جلد 5 صفحه 461، طبیعتا تریحی که نمیتونه مستقیم نقل بکنه، باید بریم یه مقدار عقبتر. امام علیه السلام حالا خبر دارن که به شهادت میرسن، چی و چی، زمینی رو از بنی اسد که مالک اون منطقه بودن میخرن. امام صادق میفرماین ان حرم الحسین، امام روز سوم محرمه، ان حرم الحسین علیه السلام الذی اشتراه 4 امیال فی 4 امیال، اونچه که امام خریدن 4 میل در 4 میل، فی 4 شک کردم منصرف بودن یا غیر منصرف بودن، 4 فی 4 امیال یا 4 امیال، میدونید هر 3 میل 1 فرسخ میشه، یعنی بیش از 1 فرسخ در 1 فرسخ. امام زمین میخرن به 60,000 درهم و باز برمیگردونن به بنی اسد، یعنی زمین رو میخرن، پولش رو هم میدن، میفرماین این برای حرم ما، محل دفن ما، همین جایی که الان امام هستن حالا خریده میشه و الان امام در ملک خودشون مدفون هستن طبق این نقل. و حتی جالب اینه که نقل میکنن امام شرط میکنن که بنی اسد زائرین قبر من رو پذیرایی کنید 3 روز، که مرحوم نوری میگه بنی اسد به این شرط عمل نکردن، زمین رو فروختن، پولش رو هم گرفتن، البته مانع دفن امام هم نشدن، زمین رو واگذار کردن، ولی این که طول تاریخ بنی اسد زائران امام رو مثلا پذیرایی کنن، نه. خب این خودش یک نکته هست. ببینید در واقعه کربلا که امام این مقدار تقید به شریعت، تقید به فقه، حالا اگر با اون نگاهی که الارض کلها لنا نگاه کنیم که اون یه حرف دیگه است، هم باید اهل فن تفسیر کنن یعنی چه الارض کلها لنا، یعنی مثلا امام علیه السلام مالکیت دارن بر همه زمین ها ولو به نحو ملک ارضی، یعنی 2 نفر مالک باشن، هم زید بن ارقم مالک باشه، هم بنی اسد مالک باشن، هم امام مالک باشن، اما تقید امام به حقوق، به حق الناس. اون قصه هم که موسی بن عمیر انصاری نقل میکنه، که معذرت میخوام من اینا رو برای مخاطبان بیرونی عرض میکنم، که امام شب عاشورا موسی بن عمیر انصاری میگه پدرم گفت، یعنی عمیر گفت که امام منو صدا زدن و فرمودن امشب هر کس حق و ناسی گردنشه بره، ناد فناس ان لا یقاتلن معی رجل علیه دین فانه لیس من رجل یموت و علیه دین لا یدع له وفاء الا دخل الناس. با این که میدونید بزرگواران امام براشون یک نفره، حتی یک نفره، نه این که فردا تعداد سربازانشون بیشتر باشه ها، بالاخره کار تمامه، حالا 72 نفر باشن یا 80 نفر باشن، 100 نفر باشن یا 60 نفر باشن، کار تمام شده است. اما این که یک سرباز هم امام داشته باشن که از اون سعادت شهادت محرومش نکنن، خیلی مهمه. یعنی امام با چنگ و دندان، حالا تعبیر شاید زیبایی نباشه، تلاش میکنن که یک نفر رو هم نگه دارن که سعید بشه، که شهید بشه. اما این سعیدی و شهیدی نه جایی که حق و ناسه. خب واقعه کربلا از این جهت اگر تحلیل بشه و روایات متعددی که داریم خیلی جای کار داره. وقت شما نگاه کنید، متاسفانه عزاداری ها که حتی گاهی خواص مثلا یا خواص نماها حیات یا رسانه ما اینجوری مثلا درگیر حق الناس باشن، خیر میام سراغ حق الله. خب اون چه که نقل میکنه عمرو بن عبدالله سیداوی، ارزمان آرام آرام تمام کنم، میگه ظهر عاشورا بود آمدم خدمت امام، گفتم آقا وقت زواله و ما دوست داریم آخرین نماز رو با شما بخوانیم. امام دعاش کردن، فرمودن خداوند تو رو از ذاکران، شایدم این رو هم فرمودن از نمازگزاران، حالا شک از من قرار بده، و فرمودن که به اینها بگید دست از مثلا تیراندازی بردارن، یک آتش بس موقت که ما نماز بخونیم. نماز هم قاعدتا نماز خوف بود اونطوری که نقل کردن، ولی اونا دست بر نداشتن. لذا دو نفر سپر میشن، یکی زهیر بن قیل، یکی هم سعید بن عبدالله، که امام نماز میخونن. ظاهرا سعید دیگه تمام میکنه، تیرهایی که میومد به طرف سعید کار سعید رو تمام کرد، سعید بگیم نماز، یعنی قربانی نماز امام زمانش شد سعید ابن عبدالله. ولی زهیر ننوشتن که اونجا به شهادت رسیده باشد. خب نماز یعنی اون حق الناسشه، این حق اللهشه. حتی خود جناب مسلم، میدونید مسلم 700 درهم در کوفه قرض میگیره، بعد برای اینکه قرضش رو ادا کنه اون زرهش رو میده به عمر ابن سعد. عمر ابن سعد تو اون واقعه میشه وصی مسلم که منو که به شهادت رسوندن این زره رو بفروش و 700 درهم من رو ادا کن. اجمالا آقایان، شاید خانمام شنونده ما باشم از فضای مجازی، خانمهای محترم، آقایان بزرگوار، جای کار خیلی داره. یعنی یه بارم بیان الان ده ها نفر، من اونایی که میشناسم همه اهل قلمی، حالا هر کیم نمیشناسم نمیشناسم، همه اهل قلم الحمدلله، اهل بیان، یک بار این کار بشه. مگر این که گفته بشه خب مثلا خودتم، بله منم همیشه حسرت میخورم که اون نگاه های احساسی و عاطفی یا اون نگاه آزادی خواهانه، نگاه انقلابی خوبه، اتفاقا من رد نمی کنم، میدونید یعنی لازمه. مگه ما میتونیم از واقعه کربلا با اون نگاه بگذریم، نگاه عاطفی احساسی، و اونام باید روش کار بشه، پررنگ بشه. اما این خیلی جاش خالیه، خیلی مانده است، خیلی مانده. یک کاری، رجل که میگم نه مذکر، یک انسانی اهل قلم این کارستان رو انجام بده، از اول، حتی از خروج امام از مدینه، خود وصیت امام چند تا وصف فقهی داره که من دیگه چون از اون حدی هم که میخواستم صحبت کنم گذشته. خود اون وصیت، بعد مسیر امام، نحوه دعوت امام علیه السلام تا میاد حادثه کربلا. تازه اگر ما چرا مثلا قضیه اسرا رو جدا حساب کنیم، حرکت مثلا امام سجاد رو جدا حساب کنیم، خب اونام خودش یک نکاتی داره، نکات فقهی، حقوقی و اخلاقی، نگیم فقهی، حقوقی، اخلاق و اخلاقی، اینا رو کسی بررسی کنه. اصلا حادثه عاشورا، همون که چاولا میگه، رهبر سیک های پاکستان، میگه امام تمام بشریت. من متاسفانه سخنرانی چند جمله داره با خودم نیاوردم براتون بخونم. میگه امام همه آزادی خواهان، امام صبر، امام عشق، حالا اون تعبیری که داره، امام اخلاق، امام حقوق، اون حق الناسشه، اون حق اللهشه، اون خرید زمینه، اون نمیدونم شب عاشورا هر که دین داره بره، از این طرف بحث نمازه. به هر صورت واقعه جای کار داره، از خدای بزرگ میخواییم که انشالله به هر حال بزرگانی، شاید کاری یه نفرم نباشه، یه مؤسسه اینو دستور کارش قرار بده، و مثلا برای 5 سال دیگه، کار عجلم نمیگه، 5 سال دیگه ما حداقل، من 1000 صفحه میگم، نمیگم بیشتر، ولی 1000 صفحه کار فاخر، کار ارزشمند راجع به تحلیل فقهی، حقوقی، میخواد اخلاقی هم اضافه کنیم و اخلاقی عاشورا داشته باشه. من حیفم میاد این جمله رو نگم. این کلام حضرت زینب رو شما نگاه کنید بزرگواران، نما چون به هر حال ایشون برای ما بزرگه، عقیله بنی هاشم، خدا میدونه اینجوری نمیخوام بگم، اون جمله ای که حضرت به عبیدالله میگه، عبیدالله عرض کردم یه جوانک مست قدرت، حالا که دیگه پیروز شده دیگه، شما ببینید وقتی که اون جمله رو میگه که دیدی مثلا خدا با شما چه کرد، اون جمله رو علما من فکر کنن اگر به ما 10 روز فرصت میدادن و میگفتن یه جوابی که هم دندان شکن باشه، هم بهانه دست اون مست قدرت نده، هم ماندگار باشه، بعید میدونم بعد از 10 روز ما این جواب ما رأیتو الا جمیلا، یا ما رأیتو منهو، حالا منهو داشته یا نداشته، ما رأیتو منهو الا جمیلا. چی فکر میکنه عبیدالله؟ خدا با ما چه کرد؟ ما جز زیبایی نمیبینیم، اگر شهادت، اگر هرچه هست، ما زیبایی میبینیم. خب این یه کسی اینو ببینید، یه زنیست که از تو کتابخونه نیومده، زنیست که برادرانشو به شهادت رسیدن، فرزندانش به شهادت رسیده، الان اسیره، هیچ اعصاب نداره، یه زمانی تو کوفه آمده با چه عزتی، الان چجوری آمده، خسته است، گرسنه است، تشنه است، تمام وجودش خوف، هر آنی ممکنه این مست لایعقل بگید همه رو سر ببرید. اما این جواب رو، اینو اگر واقعا اهل فیلم، اینایی که تلویزیون و اینا میخوان، اینا رو واقعا فیلم نامه نویسی باشه، من خیلی بلد نیستم اصطلاحات رو، اینو واقعا یه فیلم کنن و صحنه نشون بدن، به نظر من این کمتر از فیلم مختار نخواهد بود، البته ساده تره، کمتره، ولی این در قالب یه فیلم در بیاد، در قالب یک نمایشنامه بزرگ فنی در بیاد، خیلی تو این جمله نکته است. البته این فقه حقوقی نیست، به هر حال یه جمله است که جناب زینب کبرا به کار بردن. خب من بحثم تمام.
السلام علیک ایها العبد الصالح، المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين، واشهد عنا قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق در روز حشر رتبه او عباس نامدار که شاهان روزگار از خاک کوی او طلب که منکران بگو سقای آب بود تشنه جان زبان میخواستم که آب کوثرش اندر گلو کنم. امشب عرض ادب کنی قمر منیر بنی هاشم و کان یدعا قمر بنی هاشم اون آقایی که امام حسین برای او اشک ریخته همه عالم بر امام حسین گریه کردم اما حسین برای ابوالفضل گریه کرده فرمود به نفسی انت امام زین العابدین می فرمایند و ان للعباس عند الله منزلتن یغبطه بها جمیع الشهدا همه شهدا به مقام عباس قبله می خورند آقایی که وقتی صدای مردان عشق بلند شد اون آقایی که وقتی صدای برادر برادرش بلند شد دیدن رنگ امام حسین زد شد با عجله خودش را رسان سر بالین برادر چه برادری ماه بنی هاشم خیلی دوست داشت امام حسین ابوالفضل رو وقتی که صدایش بلند شد برادرم به فریادم برست دیدن امام حسین دست به کمر گرفت عباسم الان انگذر زهری و قلد حیلتی نگو عباسم قدم خمید بلکه فرمودم بازم کمرم جگرز با عجله خود جرزان سر بالین برادر عزیز من فداد بجم دیده بگشا که دبیبر سر بالین آمد دیده بگجای آگ حسین با دل خونین آمد عباس من فداد بجم برادرم دیده بگجای تو سر به خون غلطیده تا نگوین حسین داغ برادر دیده آی عبای عباس از علم دار من بر جم دار من هم باز دمیرم بطل نزدین من ایلم درو شیدون دیرم گلون اولایدی من ایل گجاغل شیدون دیرم بر یر اولایدی ابا زینب بر اغل شیدو قای گردوش ای وای عباس مایا ای وای عباس من برادرم آرزوم این بود دست در بدن داشتی این دست هامونو یه بار دیگه به گردن هم میانداختیم برادرم اما بازم حالا باید برای زینب گریه کنیم برادرم دیگه زینب بی برادر شد مادرش ام البنینم میامن قبرستان بقیه جند زورت غم درست میکرم صدا میزد اونم عباسم جعفرم عبداللهم عزیزانم من برای شما گریه نمی کنم من برای حسین فاطمه گریه می کنم اما کنار نهر الغم جان دادی مادرت به قربانت مادرت نبود بیاد بنشینه کنار بدن چشمهایت را ببنده ابا عبدالله اللهم صل علی